الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را در قلوب همه ما افزون بفرماید و ما را بر محبت اون بزرگواران ثابت و مستقر و مستحکم بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت عرض کردیم در ارتباط با کتاب شریف کامل الزیارات. یه خورده صدا رو اگه ممکنه ممنون بیشتر کنید. در ارتباط با کتاب شریف کامل الزیارات بود، گفتیم ما در سالهای گذشته، شاید سال قبل بود، در جلسه دیگری 15 جلسه تحت عنوان مروری بر کتاب کامل الزیارات، خداوند لطف کرد انجام دادیم، مطالبی بیان کردیم. از ابتدای کتاب شروع کردیم با این کتاب با ترجمه‌ای که دست بنده هست، صفحه 146 147 تا اینجاها تقریبا رسیدیم. روش صحبت هم قرائت یک دونه حدیث نبود، یعنی احادیث رو میخوندیم، از هر چند حدیث یه موضوعی انتخاب میکردیم و نکاتی از مجموع روایات در ارتباطش مطرح میشد. رسیدیم به این باب 14. عنوان باب این هست: حب رسول الله و الحسن و الحسین و الامر به حب هماس و ثواب و حب به ما. حب پیغمبر اکرم یعنی محبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و محبت آقا امام مجتبی و سید الشهدا و امر به محبت این دو بزرگوار و ثواب محبت این دو بزرگوار، یعنی امام حسن و امام حسین. یک روایتی هست، این رو بخونیم، شاید نشنیده باشیم یا کمتر شنیده باشیم، در مجامع حدیثی هم کم مطرح شده، کم تکرار شده، کم مورد توجه قرار گرفته. حدیثی است از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت فرمود کان رسول الله یقول، پیغمبر اکرم می فرمود یا علی اذهلنی هذان الغلامان، این دو کودک امام حسن و امام حسین، یا علی این دو فرزند تو اذهلنی. خیلی تعبیر مهمی است، موضوع صحبت ممکنه دو سه شب در ارتباط این تعبیر باشه. اذهلنی هذان الغلامان، این دو تا بچه تو، این دو تا فرزند تو، این امام مجتبی و سید الشهدا، مرا به نسیان انداختن. حالا توضیح میدم یعنی چی، تا معانی مختلف باید بگیم تا مطلب معلوم بشه ها. یه چند لحظه صبر بفرمایید. این دو فرزند تو منو به فراموشی انداختن، مرا به غفلت انداختن، منو فقط متوجه خودشون کردن، تمام حواس من و وجود من را جلب به خودشون کردن، مرا مفتون خودشون کردند. یعنی به تعبیر دیگر، گویا فقط این دو نفر را دوست دارم. یعنی با محبت این دو فرزند تو یادم از محبت دیگری نمی آید، یادم از فرد دیگری نمی آید، قلبم به کس دیگری میل پیدا نمی کند. یه چنین ترجمه هایی باید برای زهول دالزال از هلنی با دالزال و هی دو چشم، مثلا در بعضی از تعابیر دعاها داریم خیلی زیباست، الهی از هلنی ان شکرک تتابع و تولک، خدایا اگر من تو را شکر نمی کنم، میبینی مثلا شکر نکردم یا به زبانم شکر جاری نشد یا متوجه تشکر از تو نبودم، دعای ها چرا؟ تتابع و تولک، تمام حواسم به این همه نعمتهای تو هست، نگاه میکنم میبینم پشت سر هم از همه جهات وجودی من به من نعمت دادی، من انقدر متوجه نفس این نعمتها و نفس لطف تو به من و استمرارش و دوامش و قوتش و عمقش و مؤثر بودنش، این همه لطف تو به من انقدر چشم من رو گرفته، انقدر قوای وجودی من رو متوجه خودش کرده که من دیگه غافل شدم که تو رو شکر کنم. این کمالها، این کمال نقص نیست، یه مرتبه بسیار بالایی هست. حالا اینا رو کم کم در ممکنه دو سه شب روی این بحث توقف کنیم، نکاتی اگر خداوند توفیق بده و کمک بکنه نکاتی انشالله بیان خواهد شد. ادامه حدیث رو میخونم تا معنای ذهول معنا بشه. این اذهلنی یعنی چی؟ توجه دارید دیگه چرا داریم این حدیث رو میخونیم؟ داریم کامل و زیارات میخونیم حدیث. پیغمبر اکرم با امام حسن و امام حسین اینطور است: ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب. اینا همه یکی یکی کم کم معنا میشه. چی از ما خواستن؟ ما باید نسبت به امام زمان، نسبت به اهل بیت چه حالی داشته باشیم؟ باید چطور باشیم به اونها؟ یا علی لقد اذهلنی هذان الغلامان یعنی الحسن والحسین ان احب بعدهما احدا ابدا. این دو کودک چنان مرا به خود متوجه کرده اند که من دیگه نسبت به این که کس دیگری را دوست بدارم کامل در فراموشی و غفلت، غفلت نیست، فراموشی نیست، یعنی دیگه با وجود اینها کس دیگری جایی نمیماند در قلب من که کس دیگری بخواد بیاد. این نگاه اولیه به حدیثه. کم کم میریم جلو میبینیم نه، همینه مطلب، همینه. یعنی نگاه ابتدایی برای ما اینطوره، ما میگیم خب من با قلبم این بچه‌مو خیلی دوست دارم، اون بچه‌مم دوست دارم، همسرم هم دوست دارم، مادرم رو دوست دارم، پدرم رو دوست دارم، حتی اشیاء و وسائلی رو دوست دارم، من محبت می‌ورزم. خب هر چیزی جای خودش. نگاه اولیه اینه ها. چون حالت ما این هست، چون قوای وجودی ما وحدت ندارد، انتظام ندارد، سیر و سلوک منظم نکردیم، ما پراکنده ایم، وجودمون متشتته. مادرم هم دوست دارم، همسرم هم دوست دارم، بعد گیر میکنم حالا حرف اینو گوش بدم یا حرف اون، مثلا این بچه‌مو دوست دارم، اون بچه‌م هم دوست دارم، میگم حالا اینو هواشو داشته باشم یا اون، تعارض ایجاد میشه، تناقض ایجاد میشه، دوئیت در محبت، تشتت در وجود ما، پراکنده ایم، در درون مشکل داریم. به خاطر همین وقتی این حدیث رو میخوانیم فکر میکنیم سوال برای ما پیش میاد، یعنی چی که من با وجود امام حسن و امام حسین دیگه هیچ کس رو دوست ندارم، اصلا به هیچ کس دیگه توجه نمیکنم؟ یعنی پیغمبر مثلا سلمان رو دوست نداشتن، خود امیرالمومنین دوست نداشتن، حضرت زهرا، مؤمنین، بقیه افراد، هیچ کس پیغمبر دوست نداشتن؟ این دو فرزند چنان توجه منو به خودشون جلب کردن که با توجه به این تو دیگه من کس دیگه ای رو دوست ندارم. یعنی چی؟ سوال برای ما پیش میاد، مگه میشه چنین چیزی؟ این نگاه ابتداییه. چون این نگاه ابتدایی خودمون رو خیلی جدی میگیریم و بهش اصالت میبخشیم، معنای حدیث رو عوض میکنیم، دیگه توجیهات شروع میشه و این اولین مسیر غلط رفتنه. خیلی بسیاری از خطا همینجا اتفاق میفته، مسیر غلط میره. چون مقایسه میکنم پیغمبر رو با خودم، میبینم من که اینطور نیستم، پس حتما پیغمبر هم اینطور نیستند، پس معنای حدیث چیز دیگری است. چطور معنا میکنیم؟ میگیم ها، مثلا یکی از توجیهات، حتما زمانایی که پیغمبر اکرم چشمشون به این دو میافتادن چنین حالی بهشون دست میداده، در اون زمانها فقط این دو امام رو خیلی گرایش حبی داشتن و محبت داشتن مثلا. یا نه، منظور پیغمبر یه نحوه مبالغه و اغراق و غلوی بوده، میخواستن بفرمان خیلی این دو نفر رو دوست دارن، با این تعبیر فرمودن. اگه دقت کردید حتما در ذهن مبارکتون هست، الان میخونم. یه دعایی داریم، زیارت آل یاسین، حالا هم معروفه داره هم غیر معروفه، دوتاشو خوبه ما بخونیم. این زیارت های غیر معروفه هم خیلی بهش توجه کنید. زیارت جامعه کبیره غیر معروفه خیلی نکات درش هست. زیارت عاشورای غیر معروفه، زیارت آل یاسین غیر معروفه، دعای ندبه غیر معروفه. اینا غیر معروفاش تو بهار هست. کتابای معتبر ها، منابع معتبر قابل توجه. ولی چون ما عادت کردیم فقط به مفاتیح، معمولا دیگه از مفاتیح تعدی نمی کنیم. البته که اون مفاتیح کفایت می کند، اولین و آخرین را، اینقدر درش مطلب و اسرار و حقایق هست. خود مفاتی خیلی درش مطالب هست، اما در این حال بالاخره زیارات منحصر به اونها نیست، ادعیه منحصر به اونچه که در مفاتیه نیست. اعمال عید قدیر و اعمال روز عاشورا و اعمال شب قدر و اینا منحصر به مفاتی نیست، خیلی بیش از این هاست در مجامع حدیثی شیعه، و هر کدام رنگ خودش را دارد، طعم خودش را دارد، مزه و جذابیت و خاصیت خودش رو داره. در زیارت آل یاسین، لا حبیب الا هو و اهله، اونم شبیه همینه. لا حبیب، لا نفی جنسه، اصلا حبیبی نیست در کار. حالا این دو تا معنا داره، میگم اول ترجمه کنیم. حبیبی نیست اصلا، لا حبیب، اصلا جنس حب، جنس محبت، جنس محبوب در کار نیست. الا یک نفر و اهل اون یک نفر، الا هو و اهله، الا پیغمبر اکرم و اهل بیت پیغمبر. تمام. یعنی چی؟ لا حبیبه، ما همو دوست نداشته باشیم؟ مادرم، بچه‌ام، فرزندم، پدرم، مادرم، رفیقم، اینا یک دستور خود دین نیست. یعنی چه لا حبیبه الا هو و اهله؟ باز مجبوریم توجیه کنیم. چرا؟ چون نگاه میکنیم به خودمون، میبینیم نمیشه چنین کاری کرد، ما که نداریم همچین چیزی. پس حتما این جمله یا مبالغه است یا برای بیان عظمت، یا یک همینطور توجیهات دیگه شروع میشه. داره که هیچ کدوم از این توجیهات جا نداره. خود امام همینطوری فرموده، فرموده لا حبیب الا هو و اهله. شما خودتو مطابق کن، شما ببین حتما راهکاری هست که یک طوری بشود که دوست نداشته باشیم اگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو، حتما یک راهی هست. حالا توضیح میدیم کم کم اینا، هر کدوم فعلا امشب سوالاتی هست و عنوانهایی مطرح میشود تا کم کم بریم وارد بحث بشیم. خود همین جمله رو دو جور میشه معنا کرد، لا حبیب الا هو و اهله. دو معنا داره. یک، خداوند محبوبی ندارد الا پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، که بازم همون سوالا توش مطرحه. یعنی خدا ما رو دوست نداره؟ خدا سلمان فارسی رو دوست نداره؟ حضرت ابوالفضل رو دوست نداره؟ میگه اینا اهل، اینا هم اهل پیغمبرن. حالا اونا رو بعد جواب میدیم، توضیح میدیم کم کم. یعنی لا حبیب الا هو و اهله، یعنی خداوند دوست نمیدارد مگر فقط پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، دیگه بقیه اصلا دوست نداره؟ قطعا دوست داره. آیه قرآنه، یحبهم و یحبونه، یحبهم یحبهم، خدا دوست میدارد مؤمنین را. اینها که پیغمبر نیستن، پیغمبر اکرم که نیستن مؤمنین، اهل بیت پیغمبر هم نیستن به یک معنایی. بالاخره یا اهل رو باید وسیعش کنیم بگیم شامل مؤمنین هم میشه، یا باید بگیم نور اهل بیت در این مؤمنین هم هست و به اون جهت خدا دوست می‌داره. یه کاری باید بکنیم، حالا این توضیح میدیم کم کم. پس یک معنای این فقره اینه، لا حبیب الا هو و اهله، یعنی خدا دوست نمی‌دارد مگر پیغمبر اکرم و اهل بیت پیغمبر را. یک معنا هم از این طرفه، ما دوست نمی‌داریم مگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را، یعنی ما که داریم زیارت می‌خونیم. یک معنای سومی هم هست که درستش اینه، درست این فقره اینه، لا حبیب الا هو و اهله، یعنی طرفینی این است، هم خداوند دوست نمی دارد مگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را، هم ما دوست نمیداریم مگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را. طرفنش درسته، یا آیه کریمه قرآن چندین آیه داریم ها، همین مطلبه، همینطور دو طرفه است، بعضی این طرفی معنا کردن بعضی اون طرفی، ولی دوتاشه، یکی آیه اینه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید به یاد خدا دلها آرام می شود. معمولا تو ذهن ما چیه؟ ما وقتی خدا را یاد کنیم دل ما آرام می شود. این یه معنی از پایین به بالا معنا می کنیم، ولی اصل معنا اینه که هر وقت خدا تو را یاد کند دلت آرام میشه. به ذکر کردن خدا تو را، ذکر کردن خدا تو را، خدا باید به تو توجه کنه تا آرامش رو نازل کنه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا باید سکینه و اطمینان و آرامش رو به قلب تو نازل کنه. پس الا به ذکر الله تطمئن القلوب کدومه؟ هر دوشه، هم خدا باید یاد کنه، هم تو باید یاد کنی، هم مجدد خدا باید یاد کنه. سه تا ذکر انجام میشه. ذکر ما حدیثه، ذکرون بین از ذکرین، ذکر ما ذکریست بین دوتا ذکر. ما که خدا را یاد میکنیم بین دوتا ذکر، ذکر ما واقع شده. یاد کردن ما خدا را بین دوتا یاد کردن خدا واقع شده. اول خدا یاد میکند، تو یاد میکنی، دو مرتبه خدا یاد میکند. این باید باشه تا تطمئن القلوب رخ بده. فقط ما خدا را یاد کنیم یه طرفه نمیشه. نستجی رو به الله ادهی هستن، روایات زیاد، آیات قرآن هم هست، خدا را یاد میکنن، خدا اونا را به لعنت یاد میکند. اطمینان قلب میاره؟ تطمئن القلوب میشه؟ نه. تشتت قلوب میشه. قل للظالمین لا یذکروننی، ای پیغمبر ما به ظالمین بگو مرا یاد نکنند. خداوند فرموده بگو منو یاد نکنند. فان من ذکرنی حق لی ان اذکره، هر کس مرا یاد کند من بر خودم واجب کردم یادش کنم، و ظالمین اگه مرا یاد کنن ذکر من اونها را لعنت اونهاست، لعنتشون میکنم، بگو یاد نکنه. رب تال القرآن و القرآن یلعن، قرآن ذکر الله دیگه، انا نحن نزلنا ذکر، قرآن ذکره، کسی قرآن بخواند تمام دیگه تطمئن القلوب میشه، نورانی میشه؟ نه، خدا لعنتش میکنه، خود قرآن هم لعنتش میکنه. پس این فقط یه طرفه نیست که ما فکر کنیم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خدا رو یاد کن خدا یادت میکنه، همینطوری کلی نه، اینطور نیست. اصلش اینه خدا یاد، اون یاد دومی خدا بیاد به محبت بیاد. بحثی که در لقاء الله در دهه قبل برای موت داشتیم، گفتیم همه خدا رو ملاقات میکنن، یکی با غضب، یکی با رحمت. خدا با یک کسی ملاقات میکنه به غضب میشه جهنم، با یک کسی ملاقات میکنه به رحمت میشه بهشت. آیات قرآن داریم اینجوری دو طرفه است، هر دو معناشه، هر دو رو باید لحاظ کرد. قل ما یعبأ رب، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اونم همینه، لولا دعاؤكم، خدا به شما توجه نمی کند مگر اینکه شما خدا را بخوانید. این یک معناش، دعاء شما خدا را، اضافه مصدر به فاعل، دعاء مصدره، کم میشه فاعل، یعنی شما، شما میشه فاعل دعا، شما دعا کننده که باشید خدا را، خدا اون وقت به شما توجه میکنه. اگه شما دعا نکنید خدا توجه نمی کنه، اونم همینه، چون دعا هم ذکر دیگه. قل ما یعبأ ربی، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤه لکم، اینجوری هم میشه باشه، دعاء خدا برای شما اگر نباشد خدا به شما توجهی نکرده. اگه خدا پیغمبر بهت نفرسته، اگه خدا دینشو بهت نفرسته، خدا به تو توجهی نکرده. خدا باید تو رو بخونه اول، اول او باید بگوید آمنو و امثال اینا در آیات کریم قرآن است. این لا حبیب الا هو و اهلو هم همینه، محبوبی نیست برای خدا الا محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام. و محبوبی نیست برای ما هم الا پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. حالا از طرف خدا به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر یه سوالاتی پیش میاد که اینا رو انشالله جواب میدیم. گفتیم چند شب رو این بحث محبت باید وایستیم، خیلی بحث مهمیست، خیلی بحث مهمیه. از سر احساسات نمیگیم ها، چون موضوع این هست، نه، مهمترین بحث سیر و سلوک و اخلاق و عرفان، مهمترین بحث در ارتباط با عبودیت بحث محبت، غایت قصواست، بالاترین درجه است دیگه، بعدش درجه ای نیست. درجات محبین چه درجاتی داره، چه حالاتی داره، در روایات انسان وارد میشه اصلا میبینه چه دریاییست این بحث محبت، چه خبره. آیات کریمه قرآن و روایات، این بحث محبت خیلی مهمه. به مناسبت، مجدد تکرار میکنم، به مناسبت محبت شدید پیغمبر اکرم و محبت انحصاری پیغمبر اکرم به امام حسن و امام حسین که در کتاب کامل و زیارات بود، از اینجا منتقل شدیم به بحث محبت که این حدیثو چرا فرمودن، چرا برای ما فرمودن پیغمبر اکرم امام حسن و امام حسین رو اینقدر شدید دوست می‌داشت که دیگه با امام حسن و امام حسین کسی رو دوست نمی‌داشت. این محبت چیست مگه، چه گوهری درش هست و چرا برای ما فرمودن و چرا پیغمبر اکرم اینقدر دوست می‌داشتن، اینا همه نکات داره. درجات محبت، اقسام محبت، انواع محبت، حالات محبت، منازل محبت، که ما هم باید همین طور باشیم و باید به همین سمت حرکت کنیم. و معنای آیه شریفه قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا اینه. پیغمبر اکرم اگر فرمودن من هیچ اجری از شما نمیخوام الا اینکه قربای من را مودت داشته باشید، مودت یعنی اینکه یه چتکی برداری، چتکی رنگ، چتکی رنگ محبت اهل بیت، مودت اهل بیت برداری، به تمام وجود خودت بزنی، به تمام اطرافیانت هم بزنی، هر کی این رنگو گرفت با او ارتباط برقرار کنی، هر چی نگرفت برقرار نکنی. پیغمبر اینو از ما خواسته، همه چیز رو باید با محبت اهل بیت و مودت اهل بیت سنجید، همه چیز استثنا نداره، از موبایل تو، لباس تو، ماشین تو، زن تو، بچه تو، این منبر و این عمامه و میکروفون و فرش و در و دیوار و کوه و دشت و در و آسمان و همه چیز، تا مفسر قرآن، تا عالم دین، تا هر کسی، با هر کی، به هر مقداری که رنگ محبت و ولایت اهل بیت را در او یافتی، به همون اندازه باید ارتباط برقرار کنی و به هر اندازه نیافتی باید فاصله بگیری و به هر اندازه بالعکسش رو یافتی باید جبهه داشته باشی. قل لا اسالکم علیه اجرا، هیچی از شما نمیخوام، فقط یک چیز میخوام، نماز؟ نه. روزه؟ نه. قرآن؟ نه. اعتقادات حقه؟ نه. اینا رو نمیخوام. چی میخوام؟ یک چیزی میخوام که تمام اونهای دیگه با این معنا میشه و الا بی‌معناست. از شما نبوغ میخوام، استعداد میخوام، درس خوندن میخوام، کتاب خوندن میخوام، عبادت، ریاضت؟ نه. اینا رو نمیخوام. یک چیزی ازتون میخوام که اگر اون رو بفهمید و شروع کنید به انجام دادن و در مقابل من پیغمبر اکرم خودتون رو مدیون بدونید و بخواید این وظیفه رو پیاده کنید و انجام بدید و حق من پیغمبر به گردنتون رو ادا بکنید، اگه دنبال این بیفتید، اون وقت به همون اندازه اون مسائل دیگه تون هم ارزش پیدا میکنه، به همون اندازه. نمازت به اندازه مودتت، روزت به اندازه مودتت. حالا اینا درجات داره، منازل، مسائل داره. فعلا داریم طرح میکنیم اصل عنوان را، فهرست موضوع رو داریم میگیم. خیلی مهمه آیه قرآن، خیلی مهمه. قل لا اسألكم علیه اجرا، من بر این نبوتم، بر این رسالتم، بر این زحماتم، کی میفرماد؟ آقا این خاتم الانبیا داره میفرماد، افضل مخلوقات خدا داره میفرماد، حقی دارد به گردن جمیع مخلوقات و عوالم امکان که اصلا نمیشود کسی حق او را ادا کند، اصلا کسی در اون عرصه نیست، اصلا حق پیغمبر ادا شدنی نیست، روایات داره ها، اصلا ادا نمیتونه کسی بکنه حق پیغمبر رو. در نهج البلاغه است، در آیات قرآن است، روایات متعدد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر سر به سجده بذارید به اندازه عمر دنیا، به اندازه تلاش تمام مخلوقات و انسان ها تلاش کنید، سجده کنید، در سجده به اندازه عمر دنیا هم سجده کنید، نعمت هدایتتون به ایمان رو نمیتونید شکرشو به جا بیارید، نمیشه اصلا شکرشو به جا آورد. و اولین مرحله شکر هم همینه که بفهمی نمیتوانی، فقط بدون داری دست و پای میزنی، داری اظهاری میکنی، همین، نمیتوانی ادا کنی، چه کار بکنی ادا کنی. برای همین میبینید اولیای خدا به هر جا میرسن خودشونو مقصر میدونن، هر کس هر جا، خود ائمه علیهم السلام در دعاهاشون هی میگن خدای ما کم گذاشتیم، ما حقی نداریم، ما خدای دست ما رو، ما رو رها نکن. اصلا خودشون صاحب حق به خدا نمیدونن. در درجه پایینتر بیاد به انبیا، هیچ نبی در مقابل پیغمبر اکرم و در مقابل اهل بیت و در مقابل خدا هیچ وقت نمیگه من دیگه انجام دادم دیگه، من به بهترین وجه. همش در استغفارن، همش در توبهن، همش در ترس و لرزن، همش در خوفن، همش در طلب رشدن، هی میخوام برم بالاتر. ادا نیست، میگه ای بابا من گناه کبیره میکنم، هر روز گریه میکنم، میگم استغفرالله. سلمان فارسی هم که صغیره هم انجام نمیده، اونم گریه میکنه میگه استغفرالله. اونم گناه های خودشو داره، اندازه خودش نسبت به بالایی خودش. امیرالمومنین هم اونم نسبت به خودش در جای خودش، نه نسبت به ما، با ما نسنج. به اندازه ای که خداوند تبارک و تعالی به امیرالمومنین عنایت کرده است، فضل کرده است، جود کرده است، مقامات داده است که لا یوسف ولا یدرک، نقابل وصف نقابل درک، به همون اندازه هم بار مسئولیت و تکالیف سنگین روی دوش امیرالمومنین گذاشته و به همون اندازه هم به عظمت امیرالمومنین را مبتلا کرده. حجمش خیلی وسیع و عظیم و عمیق شده، از کار سنگینه. لذا او هم حال میبینه، حال بندگی داره، مثل یک انسان گناهکار قشنگ حرف میزنه. ادا نیست، فیلم نیست، برای تعلیم و تربیت ما نیست. این دعای ابو حمزه سومالی برای تعلیم به ما نیست که ما بخوانیم خود حضرت نخواند، نه، خودش میخواند و گریه میکند و زار میزند و از حال میرود. چرا؟ حضرت میفهمه من گناه میکنم، من معصیت، داره با شما صحبت نمیکنه، به شما داره یاد میده، شما برای خودت بخون، برای همون غیبت و تهمت و اونات بخون. ولی من امام سجاد که نگاه میکنم به عبادت امیرالمومنین، نگاه میکنم به حقی که پیغمبر به گردن من دارد، من خودم رو مقصر میبینم نسبت به پیغمبر. این همه شکر، این حالات اهل بیت فیلم نیست، ادا نیست، واقعیه، ولی به نسبه خودشون به بالاتر از خودشون نسبت به خداوند. پیغمبر اکرم شیعه و سنی نقل کرد، از شاید بشه گفت از احادیث متواتره، ما عبدنا که حق عبادتک، اونطوری که حق بندگی توی ما تو رو عبادت نکردیم. آقا پیغمبر اکرم، عبادتای پیغمبر رو بخون ببین چی هست، هوش از سر انسان میپره. همین احادیثی که وارد شده آدم نمیتونه اصلا تحلیلش کنه. چطور؟ عبادتای امیرالمومنین رو بخونید. امام سجاد با این همه عبادت، با این همه سجده و گریه و بکا و که اصلا دیگه میدونید دیگه، ذو سفنات، این پیشانی و زانوها و اینا همه پینه میبست، حضرت در طول سال یا هر چند سال یک بار با قیچی با مقراض میکنه پینه ها رو و بعد در کیسه جمع کرد و حضرت دف شد. اینقدر سجده های طولانی، اینقدر عبادت های عجیب و غریب. باز امام باقر فرمود که دیدم پدرم یک کتابی رو خون، کتاب رو زد به زمین. گفتم چی شده پدر؟ حضرت فرمود من عبادت های امیرالمومنین رو دیدم، دیدم که من اصلا عبادت نمی کنم. عبادت های امیرالمومنین، ما کجا، امیرالمومنین کجا؟ امام سجاد باز برای امیرالمومنین، باز امیرالمومنین همین حالت با پیغمبر اکرم داشت. آقا چقدر عبادت می‌فرمود، من اصلا نمیتونم به پیغمبر برسم، اون عبادتایی که انجام میداده امیرالمومنین را که مقامات چنین و چنان لا یدرک و لا یوسف داده از خداوند تبارک و تعالی، به همون اندازم تکلیف داده، به همون اندازم و مسئولیت و وظیفه داده، به همون اندازم مبتلا کرده. یه دفعگی شوخی نیست در جوانی از زهرا رو بگیره، مگه کم این؟ یعنی در عمق جان امیرالمومنین که ما نمیفهم، نه ما هیچکی نمیفهمه که چه خبر هست، حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا جا داره، قلب امیرالمومنین رو پر کرده با اون در مقام محبت، اون جور محبتی اون همه مصائب تحمل کنه، مگه ساده است؟ نمیشه دیگه، این خیلی سنگینه. لذا حضرت الان ابتلاء دیگه، در مقابل خدا، در مقابل امت نه، در مقابل خدا، که من در مصیبت حضرت زهرا و در این وقایعی که در خانه من و قصب خلافت و چنین و چنان که شنیدید اتفاق افتاد، خدایا من الان وظیفه‌مو انجام دادم ندادم، چیکار کردم، چی شد؟ میشد بهتر از این باشم یا نه؟ میشد، میشد، نه میشد دیگه ما بفهمیم، ما که مثلا بگیم حضرت دیگه چه کار میکنه. گاهی در یک چش به هم زدن امتحان پس میده، در یک خطورات فکری، نمیدونم برای امیرالمومنین چطوره، برای مثل سلمان برای ما توضیح دادن یه خورده ای، همین که به ذهن سلمان گذشت که علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه اسم اعظم دارد، چرا تناب گردنش انداختن؟ همین فرمود جدد بیعتک، به سلمان فرمود، فرمود بیعتتو با من تجدید کن. چرا به ذهنت همچین خطوری آمد؟ گناه کردی، از بیعت من رفتی بیرون، خطور کرد، نه به زبان آورد نه عملی انجام داد. حالا برای خود امیرالمؤمنین چه اتفاقاتی میفته ما نمیدونیم چطور است. مطلب خیلی عظیمه. شما میبینید برای حضرت ابراهیم از مسائل معروفی که مطرح میکنند، حالا این حرفا کلن برای ما اصلا بزرگتر از ماست، یه خورده میگیم که خورده ای ببینیم عالم چه خبره، بساط بندگی خدا چه دقایقی داره. آقا دارن حضرت ابراهیم میندازن در آتش، خیلی حرفه ها، تصور بکنید. جبرئیل آمده کمک کنیم، فرمود به خدا محتاجم، به تو محتاج. خیلی این خود اینو اصلا کسی بخواد توضیح بده، من فکر نمی کنم با 10 جلسه کمتر بشه توضیحش داد همین حدیثو. جبرئیل مگه چیست؟ مگه کیست؟ از طرف کی آمده؟ مگه خودش آمده؟ چرا حضرت ابراهیم اینو فرموده که من به تو احتیاج ندارم، به خدا احتیاج دارم اگر خدا بخواد؟ مگه استفاده از اسباب اشکال داره؟ مثلا خیلی سوالات هست دیگه پیرامون همین حدیث. ولی حضرت ابراهیم اونجا تو اون مقام امتحانشو خوب پس میده. خب میشد بهتر از اونم باشه یا نه؟ ببینید بندگی چقدر درجات داره؟ بازم میشد، از اون بهترم میشد. حضرت موسی هر جا امتحان داده خوبم داده، موفقم بوده، پیروزم شده. اگه نبود که پیغمبر اولوالعزم نمیشد، کلم الله موسی تکلیما نمیشد، همه اونا رو انجام داده. بهتر از اون میشد بشه یا نه؟ بین خودش و خدا ما نمیفهمیم. میشد. امیرالمومنین چی؟ اونم میشد. پیغمبر اکرم چی؟ اونم میشد. بازم میشد بهتر بشه. چطور میشد اگر بهتر میشد؟ ما نمیدونیم چطور میشد. لازم نیست. خودش فرموده ما عبدناک حق عبادتک، ما تو را آنچنان که باید تو را میشناختیم نشناختیم، آنچنان که باید عبادت میکردیم نکردیم. با همه این که هنوز میشد و میشود و خواهد شد، همینطور سیر ادامه داره دیگه، درجات اهل بیت میره بالا، رشد میکنه. با همه اینها در این حال فرموده عبد مطلق کیه؟ پیغمبر اکرم دیگه. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبد مطلق، اما معناش این نیست که دیگه بهتر از این نمیشه. خب چی عرض میکردیم؟ میخواستیم بگیم آقا این درجات، این لطائف، این دقتها در عبودیت، در بندگی خیلی عظیمه، خیلی عمیقه. برای همین قرآن فرموده و یعفو عن کثیر. اصلا خداوند دیگه بخواد اصلا بگیره به ما که هیچی دیگه، نابودیم، هیچی از ما نمیماند. خدا ولی میگذره از اکثر، از بسیاری از بدیهای ما میگذره. از من نمیخوام وارد بشم، از نشستن و خوردن و گفتن و شنیدن و سکوت کردن و نگاه کردن و نگاه نکردن و حرف زدن و حرف نزدن، تمام اینهامون اگه خدا بخواد دست بذاره همش معصیته، همش پر معصیته، پر خطاه، پر غلطه، پر منیته، پر خودخواهیه. راه نجات چیست؟ این درجات عبودیت رو سری گفتم. راه نجات چیست؟ چطور میشه اون بندگی رو در حد خودن؟ راه نجات فقط محبته، فقط با عصای محبت اهل بیت و با این عبادت میتوان عبادت ها را واقع کرد و انجام داد، فقط با محبت. این محبت خیلی عظمت داره. گفتیم در تمام نظام عبودی، حالا کم کم میخونیم، کسی نگه آقا امشب شما فقط ادعا کردی و گفتی و همه، دلیلاش کم کم در این شب ها انشالله مطرح میشه. هر کسی در هر کجایی میخواد برسه به بندگی، در نظام بندگی و سیر در درجات عبودیت خداوند تبارک و تعالی، بدون محبت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر در هر جا قدم بذاره بهره نمیبره. اگه شیعه باشه، مؤمن باشه، حالا عذاب نداره، بازتاب منفی بهش نداره اون نمازش، ولی رشد نمیده. حالا چطور میشه با محبت اهل بیت نماز خواند، با محبت اهل بیت روزه گرفت؟ چه ربطی اینا به هم داره؟ گفتیم اینا همه سوالاتی که بعد پیش میاد، اما یادمون نره لا حبیب الا هو و اهله. نماز را هم اگر دوست بداری غلط است، مگر اینکه ذیل محبت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر باشه. همش باید ذیل این باشه. باید محبوبی برای من نماند الا پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. باید فقط این بمونه. لذا پیغمبرم فرمود آیه قرآن، کسی نگه آقا این حرفو از کجا؟ آیه قرآنه. ببرید این حالا مطالب بود، برید سوال کنید از علما، از بزرگان، بگید کسی اینجور گفته. قل لا اسالکم علیه اجرا، این یعنی چی؟ اجری از شما نمیخوام، فقط یک چیز میخوام، الا الموده فی القربا. یعنی یا رسول الله شما نماز نمیخوای از ما؟ یعنی خدا وکیلی نماز نمیخوای؟ خب پس چرا میفرمایی لا اسالکم الا؟ سلب و اثبات، یعنی منحصر، انحصار، هیچی نمیخوام مگر این. خب نمازم که خواستی، روزم که خواستی، زکاتم که خواستی، حجم که خواستی، آقا شما که همه چی خواستی از ما، چرا پس تو این آیه قرآن تناقض داره؟ نستجیرو بالله، نعوذ بالله. نه، اون آیات مبالغه است، این آیه زیاده گوییه، اینا هاست، نه، همش درسته. پس چطور اینا با هم جمع میشه؟ منظور چیه؟ یک چیز بیشتر نمیخوام. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ولایت امیرالمومنین رو برسون، اگر نرسونی اصلا رسالت خدا را ابلاغ واقعا نکرده پیغمبر. یعنی واقعا اگر در روز قدیر پیغمبر دست امیرالمومنین رو بالا نمی بردند، یعنی پیغمبر توی این سالهای گذشته 20 سال هر تعداد سال توحید به مردم تعلیم ندادن، اخلاق نفرمودن، نماز و روزه و حج و زکات و احکام دین و اینا تعلیم نه، قرآن نیاوردن. یعنی چی این آیه؟ یعنی چی اگه ولایتو نگی هیچ چی نگفتی؟ نه آقا ولایتو نگی، چرا خیلی هم چیزی گفتی، این همه چیزای دیگه گفتی. یعنی چی منحصر در ولایت میشه امر؟ انحصار در این، میخوام بگم که این مطالبی که داریم میگیم آیات قرآن داره، برفرض باید انسان با اون نگاه ولایی و تفسیری اهل بیت متمرکز بشه روی آیه. آیه دقیقاً چی میخواد بفرماید؟ چرا اگر ولایت، چرا در این همه روایات داریم که اگر هزاران سال عبادت کنی با هزار پیغمبر، شب چنین روز چنان، طواف فلان بکنی چنین و چنان، ولایت امیرالمومنین رو قبول نشه باشی میری جهنم؟ چرا؟ آه اونا حساب خودش، این حساب خودش، جدا جدا. مثل همین لا حبیب الا هو و اهلوی ها، اینا مثال همه مثل همه، لا حبیب الا هو و اهلو. آه چرا فقط اینها 14 نفر؟ الان واقعا ما فقط این 14 نفر دوست داریم، هیچ کی دیگه دوست نداریم؟ دوست داریم که. پس چی میشه اینها؟ چرا منحصر میشه امر در اهل بیت در یک جاهایی؟ چرا یک جاهایی زبان قرآن و روایت امر را انحصاری میکند؟ همه عباداتت کنار، مگر این یکی، اگر این بود بقیه قبوله، نبود بقیه قبول نیست. چرا؟ خداوند عادل مگه نیست؟ هست. حکیم، رؤوف، جواد، چرا؟ رحمتش مگه سبقت بر غضب نداره؟ چرا؟ خب خدای من این همه عبادت کردم. امام صادق فرمود هیهات هیهات، ما تقومون، فرمود خیلی هیهات، دور است. گروهی از دنیا رفتن و عبادت کردن و زحمت هم کشیدن و خودشون هم گمان می کردن که هدایت شدند، اما اینها هدایت نشدند و چون در مسیر غلط می رفتن به سمت جهنم رفتن. خودش فکر می کنه تو راه درسته، فکر میکنه حقه، زحمت هم کشیده، ریاضت کشیده. نمونه واضحش که تا بگم دو تا چهار تا نخوام وارد مثالا بشم وقت نگذره، خوارجه. خیلی سریعش که سریع تصدیق میکنید شما. آقا از خوارج نگو، نمونه قرآنی بگو. چشم، ابلیس. خدای آخه این همه سجده کرد، این همه رکوع که انجام داد، منبر میرفت برای ملائکه تعلیم علم میداد، معارف درس میداد، بالاخره یک کارایی کرده بود که ملائکه دیدن این شکل خودشونه، با اینکه جن بود ملائکه نفهمیدن این جنه، دیدن این چقدر شکل ماه، خدا اجازه میده بیاریمش بالا، بیاریمش بالا بریم تو آسمونا، تو آسمونا هم عبادت کرد، عبادت. آقا این همه عبادت، آقا یه سجده انجام نداده، چرا آخه؟ خب حق اونا رو بده، حق اینم بده، جدا جدا. میگه نه، اخرج، نه تو رجیمی، تو ملعونی، تو مطرودی، تو محروم از رحمت من هستی، هیچ فایده نداره. خدایا یک عبادتی میکنمت که همه ملائکه دهانشون باز بمونه، 2000 سال سجده، 10000 سال رکوع. فرمود نه، باید به آدم سجده کنی، نمیشه این یکی رو معاف کنی بقیه؟ نه. حالا بنده عرض میکنم از اون نمازا میتونم چشم پوشی کنم، نمیخواد اصلا بخونی اونا رو، ولی این سجده رو باید انجام بدی، این مهمتر از اوناست. چرا؟ سر مطلب چیست؟ این که میفرماید از هلنی مرا از بقیه محبت های سایرین به خود واداشته و کامل من این دو نفر رو دوست میدارم، یعنی چی؟ یعنی خلاصش به شما بگم، اگر من سلمان را هم دوست دارم، در سلمان هم حسن حسین میبینم. اگر یک مؤمن گناهکار سطح پایین پایین گناهکارم دوست میدارم، درشون حسن حسین میبینم. اگر در و دیوار و فرش و کوه و در و دشت و ملک و جن و هر چیزی که پیغمبر دوستش میداره، در اونم حسن حسین میبینم، چون عالم از نور امام حسن و امام حسین آفریده شده. هر جایی از عالم، هر موجودی در این عالم به هر اندازه‌ای که آینه نور حسنین باشد، پیغمبر، چشم پیغمبر چشم خدایی دیگه، عین الله دیگه، حضرت میبینه، میبینه اینجا حسن حسین هستن، دوست میداره. منتها مطلب سر اینه که محور حسنینه، محور اهل بیت هم هستن، محور ما 14 نفریم، نور ما هر جا بود اونجا محل توجه ماست، معلوم ما دوست میداریم. علل قاعده اون حدیثی که در همین کتاب شریف کافی، همین کتاب کامل و زیارات هست و کتب متعدد دیگه، پیغمبر فرمود خدا مرا امر کرده است که سلمان و ابوذر و مقداد رو دوست بدارم. معلومه که خدا امر میکنه، چون خدا به پیغمبر امر کرده خودتو باید دوست بداری، علی ابن ابی طالب باید دوست بداری، اهل بیت تو باید دوست بداری. خب پیغمبر نگاه میکنه میبینن نور خودشون و اهل بیتش تو سلمان هست، معناش چی میشه؟ یعنی اونا دوست بدار، باید دوست بداری. بعد این حدیث منحصر به سلمان و ابوذر و مقداد نیست، اینا رو به عنوان شاخص بیان کردن. اینه میگن فقیه کلام امام فهمی، یعنی این، اون کسی که بتواند روز قیامت جواب بدهد که من از نص تعدی میکنم اما یقین دارم حق است به اعتبار قوانین قواعد اهل بیت. این خیلی مطلبه. پیغمبر فرمود خدا من را امر کرده که سلمان و ابوذر و مقداد دوست بدارم. روایات دیگر، قواعد دیگر، مطالب دیگر، نه فقط این سه نفر نیست، خدا مرا امر کرده اون مؤمن گناهکاری که کبیره هم انجام میدهد را هم دوست بدارم، او را هم خدا امر کرده دوست بدارم. برای چی دوستش نداشته باشم؟ او هم نور منه، اونتا نوریه که چی شد آقا؟ احادیث موت و باز دو مرتبه، لباسیه که چرک گرفته، بدنیه که چرک گرفته، حالا میشوننش تمیز میشه دیگه، بالاخره این لامپ دیگه حالا دورش خاک گرفته، یک دستمال میکشی پاک میشه، الماسه حالا تو سطل آشغال افتاده، خب آشغالا رو برمیداری بعد الماسو در میاری دیگه. پیغمبر که گناه گناهکار رو دوست نداره، که مؤمن گناهکار رو دوست داره. پیغمبر نگاه میکنه نفوذ نافذ البصیره دیگه، حضرت ابوالفضل نافذ البصیره، پیغمبر ببین چقدر نفوذ نگاه پیغمبر به فرد که نگاه میکنه، فرمود رو پیشانیش نوشته مؤمن یا کافر، قشنگ معلومه این نور ولایت داره یا نه. اگه داره، نور خودم، آینه خودمه. یعنی چی؟ یعنی چی من خودمو دوست نداشته باشم؟ من وقتی دارم نگاه میکنم در این خودمو میبینم، برای چی دوست نداشته باشم؟ ریشه نگاه میکنه میبینه ای بابا این میوه، میوه خودمه، این برگ خود من است، مال شجره خود من است، خودم بهش نیرو دادم، خودم بهش غذا دادم، تقویتش کردم. پیغمبر نگاه میکنه به مؤمن، میبینه ای بابا این خود نور من آمده اینجا، این خودش شده آینه. پیغمبر نگاه میکنه میبینه خودشو در اون میبینه، منتها خود ضعیف شده ها، خیلی کوچک شده، اشکالی نداره کوچک بشه، ولی بالاخره اونه. شما میخوای میلیارد 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 کوچکش کن، بکن هر چه مقیاسو میخوای کوچک کن، ولی نور پیغمبره. لذا نگاه میکنه میگه من خودمو دوست دارم یا نه؟ بله، باید دوست داشته باشم، از دستور الهیه که پیغمبر باید خودشون دوست داشته باشن، چون اگه پیغمبر خودشونو دوست نداشته باشن، اصلا هیچ گونه محبتی در هیچ عالمی در هیچ موجودی ایجاد نمیشه، همه محبت ها فرع اونجاست، باید اون محبت انجام بشه اول تا این بیاد در عوالم هستی. لذا نگاه میکنن به این مؤمن گناهکار، میبینن دورش کثافت داره، آشغال داره، گناه داره، معصیت داره، تاریکی داره، ولی عمقش چیه؟ اون درون حقیقت وجودش، خمیرمایه وجودیش چی است آقا؟ نور خود من پیغمبره، این گرفته، دوستش داره. چی هست اون نور؟ نور حسنین. ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتن مکنونه، ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا تبرد ابدا. این فقط مال مؤمن خوبه؟ فقط تو قلب اونا حرارته؟ مؤمن گناهکار تو قلبش حرارت محبت قتل سید و شهدا نیست؟ هست. خب پیغمبر نگاه میکنه تو قلبش، میدین نور امام حسین تو قلبشه. بله، همه رو دوست داره. لذا فرمود خدا من را امر کرده سلمان و ابوذر و مقداد رو دوست بدارم. ما اضافه میکنیم، یعنی پیغمبر منظورش اینه خدا به من امر کرده سلمان و ابوذر و مقداد رو بیاد تا درجه یک ایمان، همه رو دوست بدارم، ولی من پیغمبر این سه نفر رو نام میبرم، چون بدونید این سه نفر خیلی خالصن، این سه نفر خیلی این نور رو قوی دارن، خیلی کامل دارن، خیلی جامع دارن، اینها الگوی برای شما هستن. تعبیر حدیث رو به شما بگم و امشب تمام. یک تعبیری در احادیث هست خیلی نفیسه آقایون، واقعا نفیسه و قشنگه. چندین این حدیثی که میخوام بخونم چندین مطلب درش هست، یکی دو تا مطلبشو بگم خیلی میچسبه به آدم. ابان ابن تغلب از بزرگان اصحاب امام صادق هست. ابان ابن تغلب از بزرگان اصحاب امام صادق، فقها. حضرت فرمود در مسجد مدینه بشین به مردم فتوا بده. یعنی قولش چی آقا؟ حجت به نص خاص، نه به نص عمومی. هر کس این طور بود اون طور بود اون طور بود قولش حجته، نه، این ابان شخصا هر چی میگه حجته، بشین فتوا بده و سلام. خیلی مسئله است در اون زمان به چه فقاهتی رسیده. بعضی میگن امروز مراجع از زراره قطعا افضلن. من واقعا تعجب میکنم چطور این حرفو میزنی شما. من نمیگم افضل نیستن و نمیشه افضل شد از زراره، اینو نمیگم، ولی چطور میگی فلان آقا یا فلان مرجع تقلید از زراره افضله؟ میگی چرا؟ میگی چون قطعا این، ببین چه موشکافیایی کرده تو کتاب فقهش، ببین چه مثلا اصولی، چه دقت نظری. بابا زراره اون زمان به اون مقام رسیده، زراره اون زمان به جایی رسیده که امام صادق فرموده تو زراره داری برای چی پیش من اومدی؟ مگه زراره نیست؟ برو از او بپرس. زراره اون زمان رسیده، شما بعد 1400 سال از علامه هلی گرفته تا پایین این فقه رو ریز ریز کردن علما، یعنی انقدر موش کافی کردن. حالا شما رفتی کتابا رو خوندی یاد گرفتی، خب این یعنی واقعا از زرار افضلی؟ بگذاریم. حالا اینو میخواستم، این ابان ابن تغلب خیلی مقام داره، خودش مفصل میتونید رجوع کنید به اصحاب امام صادق در منتهی الامال. اصحاب امام صادق ابان ببینید چه مقاماتی داشته، از دنیا رفتنش و فقط فرمود لقد اوج قلبی موت ابان، از دنیا رفتن ابان قلب مرا به درد آورد امام صادق فرمود. چه مقامی این ابان. تعبیری داره امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود شما هفته یک بار میری زیارت امام حسین؟ گفت نه آقا من خیلی سرم شلوغه و مسائل دارم، مشکله. ماهی یک بار چی؟ فرمود نه. عرض کرد نه. حضرت فرمود چطور میری؟ به این مضمون، حالا تو کامل زیارته. گفتش که آقا سالی مثلا میرم، هر یکی دو سه سال یک بار. حضرت فرمود سبحان الله تترک زیارت الحسین و انت من رؤساء الشیعه. این تعبیر رؤسا رو کار داشتم، خیلی گفتم نکته داره این حدیث، ولی یک تو از رؤساء شیعه ای. آقا امام خودش رئیس و رؤسای، بله باز بعضی شیعان اصلا رئیس میشن. امام فرموده تو رئیس شیعه ای، تو از رؤسای شیعه هستی، یکی از کسانی که خودت رئیسی، بقیه شیعه باز مرؤوس تو هن، یعنی تو مقتدایی، بقیه به تو اقتدا میکنن، تو امامی، تو رهبری، تو پیشوایی، تو الگویی، تو خود جریانسازی، تو ترک میکنی به یکی دیگه از اصحاب بزرگشون، از فقهای بزرگ. حضرت فرمود که مواظب باش لا تترک زیارت الحسین لخوفن، اونم از فقیهه، اینو میگم مخصوصا دارم میگم، حالا هر کی هر چی میفهمه دیگه من تفصیل نمیدیم. فقیهی بگی من خیلی کار دارم، من باید نمیدم کار علمی کنم، من دارم به اهل بیت خدمات میدم، من جانم مهمه، من نمیدم چی مهمه. حضرت فرمود به خاطر خوف جان زیارت امام حسین ترک نکن، هر کی هستی. فقیه بزرگی، حالا اسمش یادم رفته، میتونم نگاه کنم. حق نداری ترک کنی هر شرایطی که هست. البته نمیخوام جسارت بشه ها به کسی، توجه داشته باشید ما مسئولیت و وظیفه هر کسی رو خودش میداند. کسی ذهنش سراغ مراجع نره، اینم صریح بگم، از کلام بنده وقتی استفاده سوء نشه. کسی ذهن سراغ مراجع، مرجع خودش فقیهه، خودش مجتهده، خودش احادیث را دیده است، خودش صاحب فتواست، خودش بین خودش و امامش میداند چه کار میکند. ما فضولی نمیکنیم تو کار کسی، ولی میخوام بگم این مطلب خیلی عظیمه که به خاطر خوف جان فرمود تو با این که فقیهی، با این که صاحب فتوایی و بزرگی، فرمود ترک نکن زیارت امام حسین. اونم اون زمان خیلی وحشتناک بوده زیارت، هم دوران امام صادق. حضرت فرمود حق نداری ترک کنی. حالا منظورم این بود، رئیسی از رؤسای شیعه، بعضیا رئیس میشن تو شیعه برای بقیه، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، این افراد خاصن. خب اینا رو میفرماد خدا منو امر کرده، نه یعنی به بقیه امر نکرده، اینا رو امر کرده بدون اینا خیلی خاصن، اینا مصداقن و مصداق اتم و اکمل هستن و اینا خیلی خاص هستن. حالا این یک مقدمه ای و اگرچه پراکنده بود یه خورده ای در ارتباط با بحث محبت. ان شاءالله فردا شب باز یک خلاصه ای تقدیم خواهیم کرد اگه توفیق باشه و خدمتتون برسیم و این بحث محبت رو ممکنه چند شبی بخوایم ادامه بدیم. خداوند تبارک و تعالی قدم ما را بر صراط ولایت اهل بیت روز به روز مستحکمتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.